سپاس از همراهیتون با رادیو جوان و برنامه کذابگر. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا و سلام، من فریبا کرمی به همراه همکارانم گردونه 22 شب از خرداد ماه رو تقدیم شما میکنیم.
سوژه روز.
گامی دیگر در جهت تحقق شعار سال، دومین نفتکش ساخت ایران به ونزوئلا تحویل شد. رؤسای جمهور دو کشور به صورت ویدیو کنفرانس با عرشه این کشتی در خلیج فارس ارتباط برقرار کرده و در جریان مراحل ساخت و فعالیت این نفتکش اقیانوس پیما قرار گرفتند. اسناد تحویل نفتکش افراماکس نیز در این جلسه ما بین مدیران شرکت صدرا و طرف ونزوئلایی به امضا رسید.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره ارتباط با کشورهای مستقل بوده و ونزوئلا نشون داد که در مقابل تهدیدها و تحریم‌های دشمنان و امپریالیسم ایستادگی و مقاومت مثال زدنی داشته.
La República Islámica de Irán siempre ha estado.
این کشتی نفتکش دومین کشتی از سفارش سالهای گذشته کشور ونزوئلا به ایران است. طبق قرارداد منعقد شده قرار است دو نفتکش دیگر نیز پس از ساخت به این کشور تحویل داده شوند. حالا در همین خصوص گفتگو میکنم با آقای مهندس علی زارعی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا. آقای مهندس زارعی سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین به گردونه.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان.
متشکرم. آقای مهندس زارعی، تحویل نفتکش تولید ایران به ونزوئلا چقدر تونسته قدرت و جایگاه ایران رو در جهان به نمایش بذاره و پیشرفت صنعتی کشتی سازی ایران چقدر تونسته شعار سال رو محقق کنه؟
ایران و ونزوئلا به عنوان دوتا کشور محور مقاومت هستن که میتونن خب به یکدیگه در زمینه‌های مختلفی مثل حوزه‌های نفت و گاز، کشاورزی، جهانگردی و صنعتی یاری برسونن و خب با ساخت نفتکش افراماکس توسط ایران برای صدرا وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌ها شدن و ایران باید بیشتر از ظرفیت‌های کشور ونزوئلا که در همسایگی امریکا هم هست بتونه استفاده بکنه، که قطعاً این جزء تدابیر دولت عزیزمون هم هست. ساخت کشتی افراماکس با این همه پیچیدگی و اجزای مختلفی که داره خب نشون دهنده ناکارآمدی تحریم ها بر علیه ایران هست، نشون دهنده توانمندی متخصصین داخلی ما هست و نشون دهنده این هستش که متخصصین ما و جوانان متخصص ما در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی چه پیشرفت‌هایی رو داشتن و وقتی ما در شرایط تحریمی تونستیم یک همچین کشتی رو بسازیم، بدیهیه که در شرایط عادی قدرتمندی خودمون رو بیشتر میتونیم به نمایش بگذاریم. در واقع شرکت صنعتی دریای ایران صدرا با ساخت نفتکش های کلاس افراماکس و انواع سازه های دریایی،
بله،
شعار ما میتوانیم رو و شعار سال 1401 رو که مقام معظم رهبری در واقع بیان کردن، واقعا عینیت بخشیده و
درسته
عملیاتی کرده.
بله، بسیار عالی. خیلی از شما متشکرم جناب آقای مهندس زارعی. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. من هم از شما و شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم. متشکرم.
دعوت میکنم در ادامه برنامه امشب شنونده بخش با کاربران باشید با اجرای خانم فلاحی.
با کاربران.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه گردونه. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت مصرف روزانه آب مشترکان تهرانی از حجم دریاچه شهدای خلیج فارس بیشتر شد. کاربری در این زمینه نوشته هنوز که تابستون نرسیده مصرف آب اینقدر زیاد شده، وای به حال اینکه تابستون برسه و هوا گرم بشه. اگه صرفه‌جویی نشه این خودمون هستیم که باید قطعی آب و تحمل کنیم. و کاربر دیگه‌ای هم در واکنش به این خبر اینطور گفته که وزارت نیرو باید به پرمصرف‌ها و کسانی که الگوی مصرف رو رعایت نمی‌کنند اخطار جدی بده و برای اونها تنبیهات مالی رو در نظر بگیره. آخه چرا کم مصرف ها باید تاوان پر مصرف ها رو بدن؟ نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک گفت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا کنون به وظایف ذاتی خود در تعیین مصادیق کالای قاچاق عمل نکرده است. کاربری در این زمینه نوشته که یعنی تعیین مصادیق قاچاق کالا اینقدر دشواره که هنوز هم مشخص نشده شامل چه مواردی میشه؟ پس تا حالا با چی مبارزه میشده؟ فکر کنم نائب رئیس اتحادیه نساجی و پوشاک باید بیشتر توضیح بده که منظورش از این حرف چی هست؟ و کاربر دیگه هم در ادامه اینطور گفته که اگه ستاد مبارزه با قاچاق مصادیق قاچاق کالا رو مشخص نکرده، چرا اتحادیه نساجی و پوشاک تا حالا این کار رو انجام نداده یا اینکه از ستاد مبارزه با قاچاق کالا نخواسته که مصادیق قاچاق کالا رو مشخص کنه؟ و به عنوان آخرین خبر، معاون وزارت جهاد کشاورزی حمایت از کشاورزی و توجه به معیشت کشاورزان را لازمه برقراری تأمین امنیت غذایی کشور دانست. کاربری در این زمینه نوشته که باید بیمه محصولات کشاورزی جدی گرفته بشه تا در مواقع خشکسالی یا حوادث طبیعی کشاورزان متضرر نشن. در آخر هم کاربر دیگه اینطور گفته که خرید تضمینی دولت باید به اقلام بیشتری از محصولات کشاورزی اختصاص پیدا بکنه و طلب کشاورزا از دولت هم باید به موقع پرداخت بشه تا به تولید کشاورزی خللی وارد نشه. از اینکه شنونده این بخش بودین از شما سپاسگزاریم. با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
شما همچنان شنونده برنامه گردونه هستین، با ما همراه باشید.
فراسون
وزارت خارجه اردن تجاوزات مستمر گروه‌های شهرک‌نشینان صهیونیست به املاک کلیسای ارتدوکس در قدس شرقی را محکوم کرد. اردن در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه دادگاه‌های رژیم موقت صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین و قدس شرقی را به رسمیت نمی‌شناسد، درباره پیامدهای رأی صادره از این دادگاه درباره املاک کلیسای ارتدوکس هشدار داد. بنابر گزارش وبگاه عرب 48، ابوالفول همچنین گفت
کابینه رژیم صهیونیستی مسئول استمرار تجاوزات شهرک نشینان صهیونیست است و اردن با توجه به قیومیت این کشور بر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس به انجام تمامی اقدامات برای حمایت از اماکن مقدس و حفظ وضعیت تاریخی و حقوقی شهر قدس ادامه خواهد داد.
اتحادیه اروپا نیز روز جمعه در بیانیه‌ای به این تصمیم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و تاکید کرد که این تصمیم دادگاه اعمال فشار بر وجود مسیحیان در قدس و تهدیدات شهرک نشینان علیه جامعه مسیحیان و اموال و دارایی‌های آنها را بیشتر کرده است. در همین خصوص گفتگو می‌کنم با آقای دکتر عماد نجار، تحلیلگر غرب آسیا. آقای دکتر نجار سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنونده های محترم رادیو، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر نجار، به نظر شما تصرف املاک مسیحیان در اراضی اشغالی چقدر میتونه نشانه خوی اشغالگری این رژیم نسبت به سایر ادیان اعم از مسلمان و مسیحی باشه و شما سرنوشت این اشغالگری ها رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب اون چه که مسلمه خوی تجاوزگرانه و اشغالگری رژیم صهیونیستی هیچگاه فروکش نکرده و همچنین دائما رو به افزایشه. مشخصا هیچ نوع نگرش خاصی نسبت به هیچ یک از ادیان الهی صهیونیست‌ها ندارن و همواره در برابر تجاوزگری‌ها و اشغالگری‌های خودشون هیچ مانع جدی ندیدند. اشغالگران رژیم صهیونیستی به هیچ قرارداد و قانونی، چه در مواردی که در سرزمین‌های فلسطین هست و چه در مواردی در مورد حقوق بین‌الملل پایبند نیستند، در این مورد هم هیچ پایبندی ندارن و نقض قوانین داخلی سرزمین‌های فلسطین و رژیم صهیونیستی رو کردند و با استفاده از رانتی که به یکی از میلیاردرهای یهودی به نام موسکوویچ داده شده قصد تصرف این سرزمین ها رو دارن و این کلیسا و باغ یونانی ها رو دارن و همچنین قصد ایجاد شرکسازی دارن که علاوه بر این ما شاهد بودیم که یک واکنش ساده با صدور یک بیانی از سمت برخی از کشورها و اتحادیه اروپا بودیم، اما نکته مهم اینه که ساکنین اصلی سرزمین فلسطین یعنی فلسطینی ها و نیروهای مقاومت برخورد جدی کردن و خواستار شدن که به طور جدی به این موضوع وارد بشن.
درست.
و مقامات بین المللی این موضوع رو پیگیری بکنن.
بله، درود بر شما، خیلی از شما متشکرم جناب آقای نجار، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
من هم از شما خداحافظی میکنم.
در ادامه گردونه امشب بخش روی خط تولید رو با اجرای همکارم آقای عزت پور بشنوید.
روی خط تولید.
با نام و یاد خدای مهربون سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، متشکرم که همراه هستید و این بخش رو میشنوید. امروز با جناب آقای عبدالرضا واعظی رئیس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی با صحبت کردیم درباره تجاری سازی و ایشون معرفی محصولات در بهبود تجاری سازی رو در ارجحیت قرار دادند. بشنویم.
در مرحله تجاری سازی یکی از کارهایی که ما کمک میکنیم انجام بدن عکس استاندارد هاست، استاندارد ملی ایران، استاندارد غذا، دارو، مجوز تجهیزات پزشکی، هر استاندارد، مجوز محیط زیست، هر استانداردی که لازم باشه ما کمک میکنیم که این رو دریافت بکنن. این مقدمه ورودشون به بازار هست. موضوع بعدی، کمک بعدی، برندینگ و معرفی محصوله. ما از تمامی ظرفیت های تبلیغاتی پارک علم و فناوری چه در شبکه‌های اجتماعی چه در تبلیغات محیطی کمک می‌گیریم برای اینکه بتونیم محصولات این شرکت‌ها رو معرفی بکنیم. حمایت بعدی، حمایت از اولین فروش هست. تو این مرحله پارک علم و فناوری یک خدمت مهمی رو به شرکت‌های راه میده و اونم اینه که قرارداد فروش رو خودش می‌بنده با اون متقاضی و با اون صنعت و تضامین و تعهداتش رو خود پارک میده برای حوزه علم و فناوری استفاده کنیم.
تفاهمات ویژه جهت بهبود تجاری سازی از سازمان‌های همکار، نظر جناب آقای دکتر امید رضایی فر مدیر کل پشتیبانی فناوری و نوآوری وزارت علوم بوده که با هم بشنویم.
ببینید، ما در واقع در وزارت علوم متوجه به اینکه
مجموعه در واقع فرایند تولید دانش و به نوعی ایجاد هسته‌ها و واحدهای فناور رو در دستور کار داریم، برای اینکه بتونیم تجاری سازی ایده ها و محصولات فناور و دانش بنیان رو بتونیم داشته باشیم، سعی کردیم از طریق مجموعه های به اصطلاح همکار و یا وزارتخانه هایی که مرتبط هستن تو این زمینه یک سری تفاهمات ویژه‌ای داشته باشیم و سعی کردیم با ایجاد در واقع بسترها و زیرساختهایی که بتونه برای تجاری سازی و تولید انبوه در دستور کار شرکت ها میتونه قرار بگیره، این مجموعه رو فراهم بکنه. به هر حال مجموعه تجاری سازی شاید عملا از وظیفه اصلی مجموعه وزارت علوم خارج باشه، ولی ما این بستر سازی رو سعی کردیم با تفاهماتی که با وزارتخانه های مختلف و معاونت در واقع علمی و فناوری ریاست جمهوری داریم بتونیم این زمینه ها رو فراهم بکنیم و این اتصال مناسب تری رو پیدا بکنیم.
خیلی متشکرم که در بخش روی خط تولید همراه من بودید.
شنوندگان عزیز میتونید در صورت عدم دسترسی به رادیو هر کجا که هستین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل باشین با ما در تماس باشین، نقطه نظراتتون رو به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم برنامه گردونه و خدا نگهدار. صدای زندگی،
شبکه جوان،
نبض،
ما فردگار یکتا شب شما به خیر باشه. نبض رادیو جوان رو آغاز میکنیم. چطوری باید مواظب کلیه هامون باشیم؟ همه جوان ها و نوجوان هایی که میخوان کلیه های سالمی تا سالهای سالمندی داشته باشن شنونده این برنامه نبض باشن. آیا تغذیه ما تأثیر بر روی کلیه های ما داره؟ در این برنامه نبض میخواییم راجع به کلیه ها صحبت کنیم، این که چطور کلیه های سالم تری داشته باشیم و چیکار کنیم که طوری غذا بخوریم یا طوری رفتار کنیم و طوری زندگی کنیم که کلیه هامون آسیب کمتری ببینن. شما هم اگر در مورد سلامت کلیه سوال دارید میتونید از ما بپرسید. پیامک 3881 و سایت رادیو جوان، رادیو جوان نقطه IR، دیوار مخاطبان در اختیار شما هست برای اینکه سوالات خودتون رو مطرح کنید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
آقا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلامتون
خوبه.
متشکرم.
اصلا نباشید. می‌دونیم که کلیه یکی از اعضای بسیار مهم بدنه.
بله.
سموم بدن رو دفع می‌کنه. شنیدید میگه فلانی مثلا سنگ کلیه داره، یعنی چی؟
می‌دونم که هر مواد خوراکی رو که ما می‌خوایم یه سری املاح معدنی داره. این املاح معدنی وقتی توی سیستم تصفیه بدن از بدن خارج نشه، توی کلیه رسوب می‌کنه و تبدیل میشه انباشتگی اونها به یک شی آهکی یا یه شی سنگی، در کلی که اصطلاحاً بهش میگن سنگ کلیه.
چه علامتی داره؟
دوستان و اطرافیانی که ما دیدن معمولا با دردی که کنار پهلو شکل میگیره و مشکلاتی که برای اونها به وجود میاره، برای بحثای ادراری و اینا دوچار مشکلات میشه.
برای محافظت از کلیه چی کارایی میتونیم انجام بدیم؟
خوردن حداقل 8 لیوان آب در روز، پیاده روی مناسب و ورزش و تعرق و خوردن سبزیجات سالم.
شنیدید که میگن مثلا فلانی سنگ کلیه داره، یعنی چی؟
در حقیقت ترکیبات معدنی و آلی که همراه جریان خون وارد بخش تصفیه خون که کلیه ها باشند میشه، حالا بستگی به ژنتیک اون نفر، حتی محیطی که زندگی میکنه، تغذیه ای و آبی که مینوشه، این سنگ ها تو بدن ساخته میشن. حالا اما و اقسام داره. معمولا اون چیزی که هست بر پایه نمک های ترکیبات عالی مثل اگزالات و اینا هستن و تفاوتش با سنگ های معمولی که کره زمین رو سطح زمین میبینیم خیلی زیاده. سنگ هایی که بر روی زمین هستن بر مبنای ترکیبات سیلیکاتی هم، ولی اینا معمولا ترکیبات عالی بر پایه اگزالات و اینا میباشن.
برای محافظت از کلیه هامون چی کار بکنیم؟
تو نوشیدن آبهایی که میخوریم باید دقت بکنیم، تصفیه بکنیم آب رو، میزان آبی هم که میخوریم زیاد باشه، به وقتش بخوریم، همراه غذا معمولا نباید آب خورد.
سپاسگزارم.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
در رابطه با سنگ کلیه و اینکه خیلی سوال پرسیده بودن چیکار کنیم مبتلا نشیم به سنگ کلیه، اگر یک بار مبتلا شدیم به سنگ کلیه بعدش باید چیکار کنیم که دیگه مبتلا نشیم، گفتگو میکنم به اتفاق دکتر مجید صفوی که آقای دکتر جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری اورولوژیست هستن و فلوشیپ فوق تخصصی سرطان‌های کلیه رو هم دارند. آقای دکتر عرض ادب و سلام خدمت شما و وقت بخیر. دکتر صفوی بفرمایید که چی میشه که ما مبتلا میشیم به سنگ کلیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون. در مورد سنگ کلیه من ابتدای توضیح مختصری بدم. اولا که شیوع سنگ کلیه یه شیوع بالایی هست. در بعضی کشورها مثل کشور ما که یک کشور اندمیک حساب میشه برای سنگ کلیه، حتی تا 7% هم شیوع سنگ کلیه رو گفتن. یعنی از هر 100 نفر 7 نفر احتمال ابتلا به سنگ کلیه داره که این آمار توی مردها خیلی بیشتره از خانم‌ها هست و توی مناطق جغرافیایی خاص هم در قسمت‌هایی که گرمتر هست هواشون بیشتر هست، در قسمت‌های مرکزی ایران بیشتر هست، ولی به صورت کلی در همه کشور ما شیوع سنگ کلیه شیوع بالایی هست. مهمترین چیزی که باعث میشه که موادی که غیر قابل حل هستن در داخل ادرار زیاد ترشح بشن، میزان سدیمیه که یه نفر در طول رژیم غذاییش داره دریافت میکنه. توجه بکنین همه ما میدونیم که اکثر سنگای کلیه سنگایی هستن که کلسیم اگزالات و املای کلسیم هستن، ولی ما نمیگیم کلسیم زیاد داره دریافت میکنه. عمده تاکید روی دریافت سدیم بالا هست، یعنی نمک، خب نمک تام. حالا این سدیم فرقی نمیکنه، این نمک از دریا بیاد، از کویر بیاد، ساخته بشه، هر چیزی که NaCl باشه و نمک باشه، از هر جا که منشأش باشه فرق نمیکنه. این نمک از در داخل رژیم غذایی زیاد باشه، بار سدیم اضافی وارد بدن بشه، این کلیه مجبور سدیم اضافی رو دفع کنه، همراهش مجبور کلسیم دفع کنه، همراهش مجبور که اگزالات دفع کنه و این باعث میشه که غلظت این مواد در داخل در این محلول ادرار بالا بره و خاصیت رسوب پذیری در داخل ادرار زیاد بشه و سنگ تولید بشه. این یکی.
بله.
موضوع دوم خیلی مهم هست، مصرف مایعات هست. مصرف مایعات توسط مرکز تشنگی در داخل مغز کنترل میشه که چقدر یه فرد استفاده بکنه. توجه بکنیم که اون میزان دریافتی مایعات و اون میزان مصرف مایعات کاملا تغییر پذیر هست. یعنی یک فرد اگه خودش بدن خودش رو عادت بده به کم آبی، مرکز تشنگی داخل مغز میزان تشنگی رو میاره پایین تر دریافت مایعات و میزان تشنه شدن این فرد میاد پایین به صورت عادتی. از اون طرف فشار به کلیه میاد که این کلیه در حد ممکن ادرار رو آب رو در داخل بدن نگه داره و ادرار رو با یه ادرار خیلی غلیظ دفع کنه و این ادرار غلیظ منجر میشه به تولید سنگ. بنابراین برای مصرف مایعات به آب مخصوصا که منظور نظر ما از مایعات آب هست،
بله،
این خیلی مهم است که افراد عادت بکنن به مصرف آب بیشتر. آب بیشتری که میگیم البته منظورمون این نیست که باز به حد زیاد بشه که مسمومیتی ایجاد بکنه. آب بیشتری که میگیم یعنی حداقل در هر محیطی در هر جایی کسایی که مستعد سنگ هستن به میزانی آب رو استفاده بکنن که در طول روز حداقل 2 لیتر ادرار داشته باشن. تعداد دستشویی رفتناشون مهم نیست، میزان حجم 24 ساعته ادرار مهمه که اگه در حدود 2 لیتر ادرار تولید بشه در یه فرد، یعنی به اندازه کافی هست که مواد و املاح داخل بدن رو از طریق ادرار طوری دفع کنه که اینا قابلیت رسوب پذیری نداشته باشن. دوم اینکه رژیم غذایی رعایت بکنن از نظر میزان سدیم دریافتی در داخل آب، آب شور نباشه، سدیم بالا نداشته باشه، در داخل غذاها نمک زیاد استفاده نکنن. مواد شور که ما میگیم نمک، خیلی‌ها فکر میکنن که همون نمکی که توی نمک سر سفره استفاده میکنن منظور ما اون است. نه، اون اصلا جزء نمک حساب نمیشه. خیلی در واقع چیزای اضافی که شما استفاده میکنید مثل خیارشور، مثل زیتون شور، مثل شوریجات، حتی تخمه، آجیلایی که شور میشن، چیپس، پفک، فست‌فودا که پر از نمک هستن، هر چیزی که با نمک فراوری شده باشه، ماهی شور، هر چیز شوری دیگه انقدر نمک بالا داره که شما ممکنه که چندین برابر میزان دریافت نمکی باشه که در طول روز بدن شما لازم داره. به صورت طبیعی بیشتر از 6 گرم توصیه نمیشه که در کل رژیم‌های غذایی انسان بیشتر نمک وجود داشته باشه، ولی حتی یه خیارشور بیشتر از این میزان نمک رو به بدن میرسونه. بنابراین توی مصرف مواد شوری باید خیلی دقت بکنن، میزان آب رو در حدی بالا ببرن که حداقل 2 لیتر ادرار داشته باشن. یه نکته خیلی مهم دیگه فعالیت‌های بدنی هست. باید افرادی که سنگ دارن حتما سعی بکنن ورزش بکنن، حتما سعی بکنن تحرک داشته باشن. این تحرک داشتن به جریان ادرار در داخل کلیه‌ها کمک می‌کنه. این باعث میشه که گردش ادرار در داخل کانال‌های جمع کننده داخل کلیه به خوبی جریان داشته باشه و این جریان ادرار باعث میشه که از رسوب پذیری و ایجاد رسوب سنگ در داخل کلیه‌ها جلوگیری بشه. اون چیزایی که دست یه فرد هست برای جلوگیری از پخته شدن سنگ، جلوگیری از عود کردن سنگ، همین هایی هست که من خدمت شما عرض کردم. بقیه مسائل دیگه دست یه فرد نیست، زمینه های ژنتیکی دستش نیست، سیستم متابولیک دستش نیست، ولی این چیزایی که میشه جلوگیری کرد همین نکاتی بود که من خدمت شما عرض کردم.
بسیار ممنونم از شما دکتر مجید صفوی، جراح اورولوژی. سپاسگزارم دکتر، وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار. در این برنامه نفس راجع به سلامت کلیه ها صحبت کردیم و اینکه چطور میتونیم مراقب کلیه هامون باشیم و همکاران من مریم حمزه‌ای هماهنگی و ستاره حمیدی صدا بردار، ناصر یوسفیان گزارشگر، پانتو پاچنگی تهیه کننده و من هم کیانا فرحی با شما بودیم در نبض رادیو جوان.